رنج وفادار معرفی. نمیدونم انگیزه شما برای رسیدن به اهداف زندگی چیه. هر یکی از ما در زندگی اهداف و مقاصد خاصی داریم، چه دانشجو باشین، چه شاغل، چه ورزشکار. همه ما میخواییم تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود انجام بدیم. چند هفته دیگه به زمانی از سال نزدیک میشیم که با آن زندگی زمان نزدیک میشیم که تصمیمات سال نوه و باید با آن فکر کنیم. و صادقانه بگویم به پایان میرسیم وقتی فراموش میکنیم تمام این قهد قراری که قبل از سال نو گذاشت. برنامه‌ریزی یا تلاش برای بهتر شدن در حوزه کاری تمرین خوبی. فکر میکنم شما هم موافقید که اکثر ما در برنامه‌ریزی کار بهتری انجام میدهیم، اما برای انجام آن انگیزه نداریم. ویرات کالی، بازیکن کریکت هندی که او به طور گسترده یکی از بزرگترین هاش شناخته میشه، در آغاز بین‌المللی خود از شکل و شمایل خارج بود و همچنان ورزشکار بزرگی نبود. در یکی از مسابقات خود این رو به اشتراک گذاشت: خدا در آینه یک روز صبح پس از یک بازی دیدم و شرمنده به خاطر از وحشتناکی ناراحت بودم. من هم در آینه با خودم صحبت کردم که اگه بخواهم برای کشورم بازی کنم و بالاترین سطح رقابت کنم، باید عادت‌هایم رو تغییر بدم و از روز به بعد همه چیز رژیم غذایی تمرینانم رو تغییر دادم. و از آن به بعد این دیگه به یک وسواس تبدیل شد. کلهی انگیزه تغییر عادات خود رو داشت. چشماش معطوف به رسیدن بود به اهداف. چه چیزی یک مسیحی رو تشویق می‌کنه تا بر هدف نهایی زندگی مسیحی تمرکز کنه و با وجود رنج‌ها، چالش‌ها و آزمایش‌های زندگی به راه خود ادامه ده؟ چه چیزی یک مسیحی را به خاطر انجیل به وفاداران رنج برمی انگیزه؟ عیسی مسیح، این فکر را در ذهن داشته باشید که امروز اسب گذرگاهی نگاه می‌کنیم که قبل از که با آیات 8 تا 13 نگاهی بکنیم، بذارید پیشینه در مورد این فصل به شما بگم. اگر چند روز شنبه‌ای پیش اینجا بودین، ویلیام توجه ما را جلب کرد به یه تصویر همپوشانی از آیات 1 تا 9. ما آموختیم که پولس تیموتوس را تقویت کرد تا در رنج مسیح شریک باشه، سرباز خوب، یک ورزشکار، یک کشاورز. او به تیموتی یادآوری میکنه که او یک سرباز خوب است و میخواهد فرمان او را راضی کند. افسر یک سرباز بر مسئولیت نظامی تمرکز میکند و از امور کمتر مهم زندگی اجتناب میکند. به همین ترتیب پولس از تیموتوس میخواد که چالش ها رنج ها در آغوش بگیرد، در میدان جنگ با چیزایی که خاص هستن درگیر شود. تیموتوس به عنوان یکی از سربازان وفادار عیسی باید به دنبال جمع رضایت افسر فرمانده که عیسی مسیح است باشد. پولس همچنین تصویری از بازی های ورزشی ارائه میده. او تیموتی رو تعقیب میکنه که یک ورزشکار تاجگذاری نمیشه مگر اینکه طبق قوانین مسابقه بده. به همین ترتیب همونطور که یک شاگرد واقعی مسیح هست، باید یک ورزشکار مانند یک ورزشکار نیز کار کنه و از قوانین پیروی کنه. بودن جایزه برای رسیدن به جایزه موفق بشه. در آخر تصویر از یک کشاورز رو میده. یک کشاورز باید صبور باشه، سخت‌کوش. به همین ترتیب کارمند انجیل باید صبور، پیگیر و سخت‌کوش باشه. در دوم تیموتی فصل 1 آیه 2 تا 13 ما مضمونی از رنج وفادار رو میبینیم، یا رنج پایدار که از این فصل سرچشمه میگیره. به بخش اول آیه 3 با من در کتاب مقدس نگاه کنید: سرباز خوب در رنج شریک باشید. بنابراین مثل کسی که به عنوان جنایتکار با زنجیر در حال رنج، من تحمل میکنم همه چیز را به خاطر منتخبان و اگر ما تحمل کنیم با اونی سلطنت خواهیم کرد. پولس در آیات 8 و 13 دو انگیزه به تیموتوس میده. او تیموتوس را تشویق میکنه به عنوان یک کارمند انجیل صادقانه رنج را تحمل کنه. مانند عیسی مسیح مصائب قبل از جلال وجود داره. آیات 8 و 13 را با دو نکته ریز باز میکنیم. الف، برای پیشبرد انجیل صادقانه رنج بکشین. در انتظار شکوه آینده صادقانه رنج بکشید. برای پیشبرد انجیل صادقانه رنج بکشید. عیسی مسیح که از مردگان برخاسته است و فرزانان داوود را با یاد بیاورید، انجیلی که در آن موعظه شده. پولس به تیموتوس می‌نویسه: به یاد داشته باش عیسی مسیح که موعظه می‌کنی قیام کرده. خود مقبره خالیه و آنطور که به شاگردانش گفته بود دیگر در قبر نیست. این حقیقت از اهمیت بالای برخوردار، زیرا اگر مسیح برخواسته نباشه ما ایمان بی‌ارزشی داریم و ما هنوز در گناهان خود هستیم. و ثانیاً او به تیموتوس یادآوری میکنه که همان مسیحی است که موعظه میکنیم از به عنوان فرزندان داوود. نسب انسانی او از داوود حکایت سلطنت و عظمت داره. همکنی از انسانیت او صحبت میکنه که به عنوان دلسوز ما و کاهن اعظم مهربان که همه رنجهای ما رو میدونه و همه دردهای ما رو حس کرد. مؤلف عبرانیان می نویسه زیرا ما یک کاهن اعظم نداریم که نتواند با نقاط ضعف ما همدردی کنه، اما کسی که از هر نظری دارای ما تمام این ویژگی هاست و بدون گناه. هیچ رنجی که بتونیم تجربه کنیم وجود نداره که پروردگارم نتواند با آن ارتباط برقرار کنه. پولس به تیموتئوس یادآوری می کنه که ما به خداوندی که زنده است خدمت میکنیم، او ما را درک میکنه. رنج ها و دردهای ما رو هیچ موقع رد نیستیم قبل از اینکه او درک کنه. همه او خود اونجا بوده، آزمایش ها، رنج ها و دردهای خود رو برو شده. انسانیت را درک میکنه که از شما هر چیزی عبور میکنید. به کتاب مقدس خود در آیه 10 نگاه کنید. من همه چیز را به خاطر برگزیدگانم تحمل میکنم تا آنها نیز زندگی کنند. نجاتی که در میسای مسیح است با جلال ابدی به دست میاد. در اینجا پولس خود را میآورد که حاضر زندگی خود را به خطر بندازد، حاضر همه چیز را تحمل کنه، زیرا میدونه که به چه کسی خدمت میکنه. پولس در تمام خدمت خود چه دردهایی را متحمل شده. در قرن دوم پولس تمام رنجهایی که صادقانه متحمل شده شرح میده برای پیشبرد انجیل. پولس می نویسه که او ضرب و شتم‌های بیشماری داشته، او را با میله زدن، او را سنگ زدن، کشتی غرق شده، شفایی که بیخوابی زیاد داشت، گرسنگی و تشنگی، در معرض سرما بودن. گذشته از همه اینها او برای همه کلیساهایی که کاش دست فشار و نگرانی دارد. پس از اینها پولس آماده پرداخت به آیان شد. انگیزه داشت تا با هر چیزی که برای اعلام حقیقت بود تا روبرو شد. واضح و به تحقیقی رازم باشه رنج‌ها را تحمل کنه. دلیل اینکه پولس مایل بود همه چیز را برای آن تحمل کنه این بود که آنها نیز دقیقا تمام همون رستگاهی را به دست خواهم آورد و برادر خواهند شد و خواهر در عیسی مسیح. احتمالا وجود دارد که تیموتئوس در خدمت خود تا حدودی ترسیده باشه و این مخالفتی که در افسس روبرو شده هم از درون هم از بیرون کلیسای آنجا دوچار مشکل بشه. همچنین میدونیم که در سال 64 پس از میلاد آتش‌سوزی عظیمی در روم فرام میکنه. در نتیجه اکثر معابد و ساختمان‌های عمومی ویران شدن. مورخان معتقدند که خود نروبد خاطر عشقش به ساختمان آتش زده بود، میخواست روم را دوباره از نو بسازد. او برای جلال خودش اینا خواسته بود. از مسیحیان به عنوان قربانی استفاده کرد و ساختمان ها مسئول شروع آتش سوزی هستند. آزار و شکنجه علیه مسیحیان قبلا انجام شده بود. در راد آتش سوزی بزرگی در روم بوده، اما احتمالا این سرزنش از جانب نرون انجام شده. مسیحیان در افسوس آسیب پذیرتر هستند. بنابراین پولس میخواست مطمئن بشه که تیموتئوس به این دلیل این موضوع کنار نمیره. آزار و اذیتی که نمیخواست تیموتئوس تا قبل از پایان خدمتش انجام بده از بین بره. پولس به تیموتئوس انگیزه میده که صادقانه از آزار و شکنجه رنج ببره به خاطر برگزیدن از خودش الگو برداری کردن. برگزیدگان خدا کسانی از این خداوند آنها را برای نجات مقدر کرده. یوحنای 6:44 هر کسی میتواند نحسن بیاد مگر اینکه پدری که مرا فرستاده او را بکشد و مطرح خواهم کرد او که در آخر روز آخر بلند شد. همانطور که او ما را در قبل از تأسیس جهان برگزید که ما باید در برابر او مقدس و بیاد باشه. برای فرزندخواندگی برای در عشق از پیش تقدیر ما به عنوان پسران توسط عیسی انجام شده مطابق با هدف و اراده او. به ستایش فیض و شکر او که با عشق خود برکت داد. مسلح بزرگ جان هاوس از پروردگارش شرم نداشت و حاضر به پرداخت نبود قیمت فیزیک نهایی که در سال 1415 بود. زمانی که در پراگ کشیش بود دستگیر شد و و به دلیل موعظه انجیل واقعی به آتش‌سوزی محکوم شد. او بدن خود را از بین برد. مزبور 25:2 نقل کرد و دعا کرد: خدای من به تو اطمینان دارم، شرم نمی کنم، مبادا دشمنان بر من پیروز شود. او از مرگ نمی ترسید. در طول تاریخ کلیسا هزینه های موعظه های انجیل واقعی مسیح بسیار بالا بوده. میلیون ها نفر به خاطر این موضوع رنج کشیدند. مسیح و بسیاری جان خود را به خاطر برگزیدن فدا کردند. چرا انجام ممکن است به خاطر برگزیدگان برگزیده شدن تحمل کنیم تا آنها نیز تحمل کنند نجاتی که عیسی مسیح به دست آورده برای مسیحیان عادی در اسکادران چگونه است؟ برخی از ما ممکنه با طرد و انکار خانواده، دوستان یا همکاران کاری مواجه شویم. یک دقیقه به مکانهای مانند پاکستان، هند یا ایران که مسیحیان در آن هستند فکر کنید. به دلیل اعتقادات مسیح خود مدام مورد حمله قرار میگیرند و بر جامعه طرد میشوند. به عنوان مؤمنان شنیدن چنین اخباری چه پاسخی داریم؟ در واقع همه کسانی که میخواهند در مسیح زندگی خدایی داشته باشند تحت آزار و اذیت خواهند بود. وقتی مسیحیان به خاطر اعلام انجیل مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، نباید ما را شگفت زده کنه، اما باید ایمان ما را تقویت کنه. همونطور که خوندیم، عیسی مسیح و پولس رسول کلمات رو گفتن که اگر آنها مرا آزار دادن، شما را نیز آزار دادن. همه کسانی که مایلند در مسیح زندگی خدایی داشته باشند جفا خواهند شد. بنابراین نباید برای ما غافل کننده باشه وقتی با طرد شدن مواجه میشیم. نباید ما را شوکه کنه و انکار خانواده، دوستان یا همکاران، یا زمانی که اخبار خود را میشنویم برادران و خواهران که در سراسر نقاط جهان مورد حمله قرار میگیرند، زیرا آنها باورهای ارزشهای مسیحی دارند. عیسی گفت اگر به من آزار رساندن، شما را نیز آزار خواهند داد. این باید ما را تشویق کنه و ما را در ایمان خود تقویت. بنابراین ما با وفاداری میخواهیم برای پیشبرد عیسی مسیح رنج بکشیم. ما به نکته دوم میرسیم. در انتظار شکوه آینده صادقانه رنج بکشید. کتاب مقدس به آیه 11 نگاه کنید. پل از عبارت گفته قابل اعتماد است استفاده میکنه که اگر با او مردیم، با او نیز زندگی خواهیم کرد. اگر تحمل کنیم، با او نیز سلطنت خواهیم کرد. اگر ما او را انکار کنیم، او نیز ما را انکار خواهد کرد. اگر ما بی‌ایمان باشیم، او وفادار میماند، زیرا نمیتواند خدا انکار کند. این آیات ممکن است به عنوان یک عقیده بر کلیسای اولید مورد استفاده قرار گرفته باشه یا به عنوان آواز خوانده شده باشه و سرود. این عبارت گفتار قابل اطمینان آیات بعدی همه آنچه که پولس را تایید میکند تا کنون در فصل 2 گفته شده. او در آیات 11 تا 13 تیموتوس و همه مؤمنان را به پیروی از عیسی مسیح دعوت میکنه که اگر با او مردیم، با او زندگی میکنیم، به واحد دیگر زندگی ما به خدمات باید از زندگی و خدمت عیسی تقلید کنند. اکنون در رنج است و بعدن شکومند. برخلاف آنچه معلمان انجیل دروغین وعده میدن، آنها ادعا میکنند که وعده انجیل سعادت. آنها ادعا میکنند که وعده انجیل هرگز رنج نیست. اکنون شکومند باشین. اما هدف پر زمانیه که ما انجیل واقعی را میپذیریم و تصمیم میگیریم بلکه از عیسی پیروی کنیم. ما حاضریم صادقانه رنج بکشیم و برای خود بمیریم. ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که با اون زندگی کنیم. او چه انتظاری؟ روزی ما با او سلطنت خواهیم کرد. مشارکت در سلطنت مسیح در جلال او تشویق بزرگی برای انجیل کسانی مانند تیموتی که با مخالفت با حاشیه رانده شدن و خصومت و درگیری روبرو است. با این حال پیروی از سنت ها، تحمل رنج یا درد محافظت از نجات نمی کند. همانطوری که در برخی ادیان مردم رنج و تحمل را تحمل می کند تا بتواند درد و رنج را به دست و لطف و برکات خداوند. دستگاری که کتاب مقدس هنگامی که ما با رنج مواجه می شیم محافظت نمی شود، به دلیل اینکه عیسی مسیح کاملا خداست. لطف او در کار به عنوان ما که او به خاطر ایمانی که به او داریم. کتاب مقدس به ما میگه زیرا به فیض از طریق ایمان نجات یافته ایم و این حاصل کار خود شما نیست، این هدیه خداست نه نتیجه کار شما. نجات ما کاملا هدیه خداست. رستگاری ما در خون گرانبهای عیسی نه نتیجه کارهای ما. پولس به تیموتوس یادآوری میکنه اگر صادقانه سختی ها و رنج ها را در حال حال تحمل کنیم، ما میتوانیم پیش بینی کنیم در سلطنت آسمانی مسیح و خلق جدید سهیم خواهیم بود. اگر تحمل کنیم، با او سلطنت خواهیم کرد. این حقیقت برای تیموتوس و پولس کافی بود، رسولی که آنها را از طریق دلسردی مخالفت به پیش ببرد. به همین ترتیب همین حقیقت باید در شرایط فعلی تشویق کنند ما رو با حاشیه رانده شدن و خصومت نسبت به عیسی و حقیقت. این یادآوری تشویق قوی برای ماست. با این حال یک همتای منفی برای این وجود داره. امتناع ما از مردن و برای خود رنج کشیدن در راه مسیح، همونطوری که نمونه‌ای از آن نیز در نامه می‌بینیم. شما می‌دانید کسانی که در آسیا هستند از من روی بگرداندند که فیگلوس و هرموجنس هستند، زیرا دیما عاشق این دنیای کنونی مرا ترک کرده و به سالونیکی رفته. اون نیز ما را انکار خواهد کرد اگر ما او را انکار کنیم. وقتی نوبت به روز داوری آخر و فینال میرسه به کتاب مقدس نگاه کنید. اگر ما بی ایمان باشیم و وفادار میموند، زیرا نمیتواند خود را انکار کند. آیه 13 این هشدار شهید را تقویت میکنه. حتی اگر به شخصیت خود بی ایمان باشیم، خداوند همیشه به قول خود وفادار، صادق و سازگار او به وعده خود عمل میکنه و او در واقع مرتد را انکار خواهد کرد. ما می‌بینیم که تمرکز آخرت شناختی این گفتار قابل اعتماد به عنوان یک چیز کلی به طور مثبت به تشویق می‌پردازد و می‌افزاید. این یک امید برای تیموتی بود و امروز برای ما یک امید بزرگ نیست در باشگو در انسان کسانی است که در رنج برای مسیح می‌مانند. پولس دو انگیزه به تیموتوس داد تا انجیل مسیح را وفادارانه اعلام کند: تحمل رنج به خاطر برگزیدگان در انتظار شکوه آینده. این انگیزه در زندگی تیموتوس تغییر ایجاد کرد و انجیل را اعلام کرد. صادقانه با وجود مخالفت ها در طول قرن ها افراد زیادی با انجیل مخالفت کرد و او با آنها اعلام کرد و صادقانه در راه مسیح رنج کشید تا انجیل به ما رسید. جان گیبسون پاتون نمونه بزرگ از خدمتکاران و فردار عیسی. او یک مبلغ اسکاتلندی در دانشگاه پزشکی لیدی بود و 10 سال خدمت را گذروند. مأموریت شهر گلاسگو در هبرید پس از پاسخ به فراخوان مبنی و مبلغین در جزیره آرام در اقیانوس آرام، آقای پاتون در میان آدم خوارا در نیو هبرید با کار میکرد. او در کار خود مینویسه زندگی نامه که یکی از نجیبزاده های پیر مسیحی از در راجب او صحبت کرد. این بود: آدم خوارا شما رو خواهند خود. در آخرین جواب گفتم: آقای دیکسون، شما در سالهای اخیر پیشرفت کردین و خودتون چشنداز به زودی بر قبر خواهید دید و توسط کرما خورده خواهند شد. اعتراف میکنم شما اگر بتوانم به جز خدمت احترام به خداوند زندگی کنم و بمیرم، این کار خواهد شد. برای من فرقی نمیکنه که توسط آدم خوارا خورده بشم یا کرما، و در روز بزرگ شدن بدن رستاخیز من به قدر زیبا مانند بدن همه برمیخیزد به دستور نجات دهنده. چه چیزی باعث شد که آقای پاتون مایل باشه جان خود را به خطر بیندازه؟ او حاضر بود خود را به خطر بیندازه به خاطر برگزیدگان تا بتونن به ملکوت خدا وارد بشن و پیشبینی او که برای همیشه با مسیح سلطنت خواهد کرد. من شما را تشویق میکنم در اعلام انجیل ثابت قدم بمانید. چالش ها و رنج هایی که ممکنه با آن روبرو بشید، ما باید عیسی واقعی را به یاد بیاریم و آن را اعلام کنیم قبل از قیام او. اعلام انجیل به طور مداوم و پرشور ما را از سرگردانی حفظ میکنه. اعلام انجیل به دیگران باید هدف اصلی ما در زندگی باشه تا از مسیح الگو برداری بشه. اجازه دهید نه این نه تنها تصمیم سال نو باشد، تا چند هفته آن را به خاطر بسپارم باید فراموشش نکنم. این باید سبک زندگی ما باشه. دو انگیزه پولس در این متن را به خاطر بسپارید: در انتظار شکوه برای پیش برد انجیل صادقانه رنج بکشید و در آینده رنج صادقانه رنج بکشید. بیایید دعا کنید.